جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه
نگاران و خبرنگاران
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
نیم نگاه.
همچنان آتش بین ایران و امریکا خبر اول منطقه است. درگیری‌ها شدید بود.
بمباران پل‌ها و شماری از زیرساخت‌های ایران در حملات پیاپی آمریکا. واشنگتن به دنبال چیست؟ امتیاز حداکثری در مذاکره احتمالی یا آمادگی برای ورود به فازی تازه در جنگ؟
الگو همون الگوی قبلیه. ایران پایگاه‌های آمریکا در بحرین و اردن و کویت و حتی عربستان و عمان رو زده.
ما میدونیم که دیروز جمهوری اسلامی عملیاتش رو در کویت داشته، برای اولین بار بعد از 4 ماه در عربستان سعودی عملیات کرده و گسترش این عملیات‌ها حالا تعبیرهای مختلفی رو اینجا در غرب و آمریکا به وجود آورده.
طرف آمریکایی هم بنادر ما رو هدف اصلیش قرار داده و همچنین راه‌های ارتباطی.
تلاش‌ها امروز برای باز کردن دو تونل ارتباطی در مسیر بندرعباس به سیرجان که دیشب هدف حملات آمریکا قرار گرفت. اینجا 4 نفر کشته شدند و 3 نفر مجروح در تقریبا 30 کیلومتری شمال بندرعباس.
اما در این روایت تکراری چه چیز حرف جدیده؟ فکر کنم بشه به 2-3 مورد اشاره کرد. اولا اینکه از نظر برخی این ممکنه تمرین برای یک جنگ بزرگتر باشه و از نظر برخی دیگه این یک سیلی دو طرف به صورت یکدیگر برای شروع گفتگوست. حالا یکی از این دو نظریه اجرا میشه. اما اونی که میگه که ما جنگ بزرگتری خواهیم داشت، فکر کنم حرف جدیتری باشه. این صحبت‌های سرلشکر رضایی رو بشنوید.
اینا دارن این استان‌ها رو میزنن و به دنبال این هستن که در کنار محاصره دریایی که دوباره شروع کردن، یه نقطه فشار جدید هم درست کنن. دوباره بگن چی؟ بگن هم مذاکره هم جنگ. من اعلام میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن، وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
نکته مهم به نظر من همینجاست. ما از سیاست هم مذاکره هم جنگ باید عبور کنیم. یه دوره گفته میشد این سیاست پیشروی است، یعنی لزوم نداره که ما آتش رو متوقف کنیم و بعد گفتگو کنیم. درست مثل الگویی که روسیه و اوکراین دارن. اونها چند بار با هم گفتگو کردن اما آتش بسی نداشتن. در میان جنگ دیپلمات‌هاشون هم با هم صحبت می‌کردن. حتی زمانی که ترامپ و پوتین دیدار کردن در آلاسکا، یادتون باشه چند ماه قبل، همون موقع جنگ هم برقرار بود. فقط خب 1-2 روزی مثلا آتش بس می‌ذارن که جنازه‌ها جابجا بشه یا مثلا یه پالسای به هم بدن، همینقدر. این الگو در ایران هم اجرا شد. در این مرحله ما هم آتش داشتیم هم مذاکره، اما ظاهرا ایران نمیخواد این الگو رو ادامه بده. ساعت صفرشو نمیدونم. اما استدلال ایران واقعا استدلال خوبیه. اون هم قضیه محاصره دریایی. ما میدونیم که اگه اونا محاصره دریایی کنن، ظاهرا در سکوت همین کار اجرا داره میشه و 1-2 ماه دیگه بگذره و ما نتونیم نفت بفروشیم، دوباره میشیم مثل شرایط قبل از تفاهم نامه که هم رئیس جمهور هم رئیس مجلس گفتن که خب ما پول در نیاوردیم. و این واقعا بحران اصلیه که میتونه جلوی حمله نظامیای ما رو بگیره. بنابراین نباید بذاریم پشت نظامی خالی بشه با نبود دلارهای فروش نفت. تنها راهش اینه که محاصره دریایی بشکنه بدون برو برگرد. اما یک چالش دیگه هم هست، اینه که طرف مقابل میخواد چیکار کنه. خیلی حرف از جزیره خارک زده میشه.
بیش از 90% از صادرات نفت ایران از این جزیره مرجانی با 20 کیلومتر مربع مساحت انجام می شود و ترمینال اصلی صادرات نفت است.
ظاهرا امریکایی‌ها این جزیره رو دوست دارن. می دونیم که ترامپ هم قبلنا 40 سال قبل هم در یک مصاحبه گفته بوده با روزنامه گاردین که چرا ما خارک نمی گیریم. این باعث شده که بگن که ترامپ علاقه خاصی به گرفتن خارک داره.
خارک جزیره کوچک در خلیج فارس، میزبان بخش عمده‌ای از مخازن نفت ایران. چرا دونالد ترامپ از 4 دهه پیش در خیال تصرف آن بوده؟
جزیره خارک برای ما خیلی مهمه. جزیره راهبردیه. جمعیت خیلی زیادی نداره، میدونیم که بومیای کمی داره، کمتر از 10,000 نفر. زمان جنگ ایران و عراق هم صدام بارها اینجا رو زد. این صدای قدیمی رو بشنوید.
فرماندهی ارتش عراق عصر دیروز اعلام کرد که هواپیماهای آن کشور به ترمینال نفتی خارکرمواژه آن را به کلی ویران و تومه حریق ساخته است.
درباره حمله هوایی دیشب عراق بر جزیره خارک در ایران اطلاعات تازه‌ای به دست آمده است. عراقی ها گفتند که در اثر این حمله ترمینال نفت در آن جزیره به تل خاکستری تبدیل گردید.
رادیو و تلویزیون بغداد برنامه‌های عادی خود را قطع کرده، همراه با نواختن مارش‌های مهیج این خبر را که به قول خود مهمترین خبر جنگ 5 ساله با جمهوری اسلامی ایران میباشد پخش کردند.
اما نتونستن دشمنان بعثی ما اینجا رو تصرف کنن یا از بین ببرن. الانم قصه همینه، ما باید مراقب این جزیره باشیم، محکم و استوار.
جزیره خارک اولین بار 21 اسفند 1404 در جریان جنگ 40 روزه و دومین بار 16 تیر 1405 زمانی که اختلاف نظر بین ایران و آمریکا درباره چگونگی اجرای تفاهم‌نامه به اوج خود رسید، هدف حملات آمریکا قرار گرفت.
جزیره خارک
و حالا زمزمه های تصرف آن توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوباره بالا گرفته.
البته استدلال هایی که در خود آمریکایان گفته میشه اینه که اونا شاید بتونن به جزیره حمله شدید بکنن، حتی در بهترین حالت میگم ها، از نظر آمریکایی ها البته میتونن بیان تو جزیره، جزیره رو بگیرن، یکی دو روز اونجا باشن، اما قرار نیست زنده برگردن. این اعتراف خود آمریکایی ها رو بشنوید.
مارک مونتگومری در یابان پیشین ارتش آمریکا پرسیدم که دونالد ترامپ بارها تهدید کرده که ممکنه جزیره خارک رو تصرف بکنه، اگر این اقدام صورت بگیره، اگر نیروی پیاده بشه در خاک ایران، این چه تبعات و خطراتی خواهد داشت؟
خب فکر میکنم خیلی احمقانه خواهد بود اگر جزیره خارگ رو بگیرن و بخوان نگه دارن. این راحته که اونجا رو تصرف بکنن، ممکنه برای یکی دو روز هم بتونن نیرو اونجا نگه دارن و بتونن چیزها رو نابود بکنن، اما من البته با اون هم کاملا مخالفم. اگر آمریکا بخواد جزیره رو تصرف بکنه و اون رو در کنترلش نگه داره، نیروهاش رو در خطر شدید پهپادهای انتحاری قرار میده و ایرانی ها میتونن از ساحل خودشون که مثلا 20 مایل فاصله داره با اونجا، اونها رو هدف قرار بگیرن و من بعید میدونم که نیروهای آمریکایی آمادگیش رو داشته باشن.
اونطور که سربازای ما میگن اصلا اجازه نمیدیم به جزیره نزدیک بشن و البته میگن که خوشحالم میشیم نزدیک بشن چون همه رو خواهیم کشت. دم همه سربازای ایران گرم. اما از یک چیزی که غافل نشیم، دیروز ایرانی ها اردن رو زدن، اونم یه بندر مهم، بندر عقبه در نزدیکی مرز اسرائیل.
سنتکام از کشته شدن 2 نظامی آمریکایی در اردن خبر داد. فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید در جریان دفاع در برابر موشک‌های ایران یک نفر هم مفقود شده.
اینم یه تحول متفاوتی بود. اسرائیلی‌ها ترسیدن، بدجوری هم ترسیدن. این خبرنگار اینترنشنال از اسرائیل گزارش میده.
نزدیکی بندر عقبه به اسرائیل هست. در واقع در جنوبی ترین نقطه اسرائیل بندر ایلات هست. تنها چند صد متر آن طرف‌تر از مرز هم بندر عقبه اردن هست. این موضوع یعنی چه؟ این موضوع یعنی اینکه اگر که موشکی که جمهوری اسلامی شلیک میکنه،
ظاهرا ماجرا اینه که اسرائیلی ها در این جنگ فعلا سکوت محضن، خیلی هم مشکوک میزنه. امریکا الان بعد از اینکه ما بدجور داریم قطر و بحرین و اینا رو میزنیم، هواپیماهاش هم برده به سمت اسرائیل، بنابراین فرودگاه اسرائیل یک هدف خیلی خوب برای ما هستن.
با ادامه تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه، سوخرسانهای جدید ایالات متحده همراهی اسرائیل شدند.
اما اون چی که هست اینه که اسرائیل بیخ گوش ماست. ما نباید بذاریم که اسرائیل، اگر تنش بین ایران و آمریکا زیاد بشه، قصر درده. باید تو دهنی اصلی به خود نتانیاهو بزنیم. میدونم که شما معتقدید که جنگ هر لحظه پیچیده‌تر میشه. باید منتظر لحظه صفر باشیم. ممنون که همراه من بودید. فعلا خداحافظ.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار نخستین واژه، پروردگاری که خوندن رو به انسان آموخت و واژه رو آینه ی اندیشه کرد. اینجا تالار آینه است، تالاری از کتاب و صدا، جایی برای کتاب خوندن و تأمل. من شهاب شهرزاد هستم و به شما خوش آمد میگم. اگه از شما بخوام در چند ثانیه به این پرسش پاسخ بدیم، احتمالاً بیدرنگ جوابی به ذهنتون میرسه. هزینه یک چوب بیسبال و یک توپ روی هم $1.10. چوب $1 گرانتر از توپه. قیمت توپ چقدره؟ بیشتر مردم بدون اینکه مکس کنن میگن 10 سنت. اما پاسخ درست 5 سنته. شاید عجیب باشه، اما همین چند ثانیه یکی از مهمترین رازهای ذهن انسان رو آشکار میکنه. چرا ذهن ما با اطمینان کامل گاهی پاسخ نادرست میده؟ آیا مسئله کمبود هوشه؟ نه. اتفاقاً بسیاری از کسانی که در این پرسش اشتباه میکنن، استاد دانشگاه، پزشک، مهندس یا پژوهشگرن. پس مسئله چیه؟ آیا ذهن ما همیشه اونطور که تصور میکنیم منطقی و سنجیده عمل میکنه؟ یا گاهی راه‌های میانبر رو انتخاب میکنه، راه‌هایی که اغلب سودمندن اما گاهی هم ما رو به خطا میکشونن؟ این بار در تالار آینه به سراغ کتابی میرم که پاسخ به این پرسش رو دگرگون میکنه. کتابی که نه فقط روانشناسی بلکه اقتصاد، پزشکی، حقوق، مدیریت و حتی سیاست‌گذاری عمومی رو تحت تأثیر قرار داد. اندیشیدن سریع و کند، نوشته دانیل کانمن. دانیل کانمن روانشناس برجسته‌ای که در سال 2002 به دلیل پژوهش‌هاش درباره تصمیم‌گیری انسان جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. سال‌های جنگ جهانی دوم و تجربه زیستن در سایه ناامنی بر نگاهش به ذهن، قضاوت و رفتار انسان تأثیر گذاشت. دانیل کانمن در دانشگاه دکترای روانشناسی دریافت کرد، اما نقطه عطف زندگی علمیش آشنایی با روانشناس و ریاضیدان برجسته ایموس تبرسکی بود. همکاری این دو یکی از اثرگذارترین مشارکت‌های علمی قرن بیستم به شمار می‌ره. در روزگاری که بسیاری از اقتصاددانان انسان رو موجودی کاملاً منطقی می‌پنداشتن، انسانی که همواره سود و زیان رو دقیق محاسبه میکنه و بهترین تصمیم ممکن رو میگیره، کانمن و تبرسکی با ده ها آزمایش نشون دادن که واقعیت بسیار پیچیده تر از این تصویره. اونا متوجه شدن ذهن انسان برای تصمیم گیری روزمره اغلب از میانبرهای ذهنی استفاده میکنه. میانبرهایی که سرعت رو افزایش میدن اما همیشه به نتیجه درست نمیرسن. این پژوهش‌ها پایه‌گذار شاخه‌ای شد که امروز اون رو اقتصاد رفتاری می‌نامیم. شاخه‌ای که نشون میده رفتار اقتصادی انسان تنها با منطق ریاضی توضیح داده نمیشه، بلکه احساسات، تجربه ها، ترس ها، امید ها و خطاهای شناختی هم در اون نقش دارن. سال 2011 کانمن حاصل چند دهه پژوهش خودش رو در کتاب اندیشیدن سریع و کند منتشر کرد. اثری که به سرعت در فهرست پرفروشترین کتاب های جهان قرار گرفت. به ده ها زبان ترجمه شد و امروز در دانشگاه ها، مدارس کسب و کار، دانشکده های پزشکی، حقوق و علوم شناختی از منابع مهم مطالعه درباره تصمیم گیری به شمار میره. اما راز موفقیت این کتاب فقط در پژوهش‌های دقیقش نیست. کانمن برخلاف بسیاری از دانشمندان تلاش می‌کنه پیچیده‌ترین مفاهیم روانشناسی رو با مثال‌های از زندگی روزمره توضیح بده. مثال‌هایی که نشون میدن خطاهای ذهنی فقط تو آزمایشگاه رخ نمی‌دن، بلکه هر روز هنگام خرید کردن، رأی دادن، قضاوت درباره دیگران، سرمایه‌گذاری، تشخیص خطر و حتی انتخاب‌های خانوادگی همراه ما هستند. و شاید مهمترین پیام کتاب همین باشه که بیش از این که بخوایم جهان رو بهتر بشناسیم، باید شیوه اندیشیدن خودمون رو بهتر بشناسیم. بزرگترین دستاورد دانیل کانمن در این کتاب این نیست که ثابت کنه ذهن انسان اشتباه میکنه. پیش از او هم همه میدونستن انسان خطا میکنه. اما کانمن نشون میده خطاهای ما تصادفی نیستن، الگو دارن. کانمن و همکار دیرینش ایموس تبرسکی نشون دادن که خطاهای ذهن ما تصادفی نیستن. به بیان دیگه ذهن انسان در شرایط مشابه بارها و بارها به شیوهی مشابه دچار خطا میشه. اگه این الگوها رو بشناسیم میتونیم در قضاوت، تصمیم گیری و حتی شناخت خودمون محتاط‌تر و دقیق‌تر باشیم. کتاب اندیشیدن سریع و کند یا سریع و آهسته حاصل ده‌ها سال پژوهش درباره همین الگوهاست. کانمن توضیح میده که ذهن انسان به طور کلی با دو شیوه متفاوت عمل میکنه. نخست، شیوهی سریع، شهودی و خودکار، یعنی شیوهی که بیدرنگ چهره آشنا یک دوست رو تشخیص میده، جمله ناتمام رو کامل میکنه یا هنگام رانندگی در مسیر همیشگی بدون تأمل تصمیم میگیره. اما در کنار اون، شیوه دیگهی هم وجود داره، آروم، تحلیلی و سنجیده. همون بخشی از ذهن که وقتی با مسئله دشوار روبرو میشیم استدلال میکنه، محاسبه میکنه و شواهد رو میسنجه. به باور نویسنده بیشتر تصمیم‌های روزمره ما بازآمده همون شیوه نخستند. چرا که مغز برای صرفه‌جویی در انرژی ترجیح میده تا جایی که ممکنه از راه‌های میانبر استفاده کنه. این میانبرها اغلب سودمندن، اما همیشه نه. همینجاست که کتاب یکی پس از دیگری پرده از خطاهایی برمی‌داره که تقریبا همه ما بدون اینکه بدونیم هر روز گرفتار اونها میشیم. برای مثال کانمن از پدیده‌ای حرف میزنه که امروز اون رو سوگیری دسترس پذیری مینامن. اگه خبری تکان دهنده رو بارها در رسانه‌ها ببینیم، ذهن ما احتمال وقوع اون رو بیش از اندازه واقعی برآورد میکنه. نه به این دلیل که آمار اینطور میگه، بلکه چون اون تصویر تو حافظه ما زنده تره. یا از اثر لنگر سخن میگه، اینکه نخستین عدد یا اطلاعاتی که میشنویم حتی اگر کاملا بی ربط باشن میتونن بر قضاوت‌های بعدی ما اثر بگذارن. امروز بازاریابان، مذاکره کنندگان و حتی برخی طراحان سیاست عمومی از این پدیده آگاهن و درباره اون پژوهش‌های فراوان انجام شده. نویسنده نشون میده که انسان‌ها معمولاً از زیان بیش از این که از سود خوشحال بشن رنج می‌برن. روانشناسان این پدیده رو زیان‌گریزی می‌نامن، مفهومی که بعدها به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد رفتاری تبدیل شد. به همین دلیله که گاهی انسان برای اینکه چیزی رو از دست نده تصمیمی میگیره که از نظر منطقی بهترین تصمیم نیست. این کتاب بعد از انتشار در سال 2011 فقط در بین روانشناسان با استقبال روبرو نشد. مجله نیویورک تایمز اون رو در شمار کتاب‌های پرفروش قرار داد و نشریات دیگه اون رو از مهمترین کتاب‌های عمومی سال دونستن. امروز وقتی درباره اقتصاد رفتاری، طراحی سیاست عمومی مبتنی بر رفتار انسان، تصمیم‌گیری پزشکی و یا حتی هوش مصنوعی انسان محور صحبت می‌کنیم، نام کانمن و تورسکی همچنان در کانون این گفتگوها قرار داره. اما شاید مهمترین هدیه این کتاب نه شناخت ذهن بلکه شناخت فروتنی باشه. اینکه هر بار پیش از هر داوری از خودمون بپرسیم اگه ذهن من هم گرفتار یکی از همین الگوهای پنهان شده باشه چی؟ اگه نخستین پاسخی که با اطمینان به ذهنم رسیده بهترین و درست‌ترین نباشه چی؟ شاید همین چند ثانیه مکس، همین چند لحظه دوباره اندیشیدن بتونه سرنوشت یه تصمیم، یه قضاوت، یه انتخاب و گاهی حتی یه زندگی رو تغییر بده. و این همون هدیه‌ایه که اندیشیدن سریع و کند پس از سالها هنوز به خوانندگانش میده. عزیزان، این بار و در این برنامه تالار آینه به شما کتاب اندیشیدن سریع و کند رو معرفی کردم، اثری از دانیل کانمن. تا فرصتی دیگر و معرفی یک کتاب سودمند دیگه در تالار آینه، دیر به پای دو پاک بمانید. دست خدا یاورتون.
یا نقره بخری بعدن حساب میکنیم. تو با قیمت الان سرمایه گذاری میکنیم ولی قسطی حساب میکنیم، بدون چک و سفته و زامن حساب میکنیم. درسته، تو کاریزما بعدن حساب میکنیم. سرمایه گذاری در طلا و نقره از طریق بیمه نامه در کاریزما.
دروازه میتونه باز بشه.
سرعت به من نیرو میده تا قدر لحظه ها و ثانیه ها رو بدونم. من با نیرو موتور به هدفم نزدیک ترم. با نیرو موتور من عاشق موتور سواریم. نیرو موتور، بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در ایران.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
بیمه ماشینم تموم شده و حالا باید زنگ بزنم به پسرم تمدیدش کنه.
بدر جان، با اسکی خودتونم میتونید راحت بیمتون رو تمدید کنید.
یعنی چطوری پسرم؟
برید توی سایت اسکی.com، شماره پلاکتون رو بزنید، همه شرکت‌های بیمه رو یه جا ببینید، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگیرید.
ببینم اسکی قسطی هم داره؟
هم نقدی میتونید بخرید، هم قسطی، بدون سود، حتی بدون پیش‌پرداخت.
خدا خیرت بده پسرم.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. همینطور که میدونید برای یافتن خداوند راه‌های مختلفی هست، یعنی توجه به موضوعات مختلف میتواند ما رو به این سمت رهنمون بکنه که خدایی هست و این خدا رو هم به تعبیری بشناسیم که چه ویژگی‌هایی به نوعی داره. در آیات مختلف قرآن مستقیم و یا غیر مستقیم به این مسئله اشاره شده. به تعبیری نوعی توحید و خداشناسی رو ما در آیات قرآن جستجو میکنیم و پیدا میکنیم که نمونش در همین سوره مبارکه تور آیات 35 و 36. با هم این دوتا آیه رو بشنویم تا درباره معنی آیات و همینطور نکاتش مطالبی خدمتون عرض کنم.
ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون.
همینطور که میدونید یکی از نکات بسیار مهم که در آیات قرآن به کرات مستقیم و یا غیر مستقیم به اون پرداخته شده بحث خلقت و آفرینشه. خب بحث آفرینش یکی از بحث‌های بسیار مهمه در قرآن عظیم و اون هم به این صورت بیان میشه که خود همین خلقت نشان دهنده اینه که کسی او رو خلق کرده، اون رو به وجود آورده، یعنی این مخلوق یه خالقی داشته. کما اینکه در زندگی عادی ما هیچ وقت نمیتوانیم بپذیریم مثلا یک ماشین همینطوری درست شده باشه، قطعا میگیم این ماشین یک صنعتگری داشته، یک سازنده ای داشته، یا چه میدونم یک میز و صندلی. هر چیزی شما در طبیعت نگاه میکنید به دنبال این هستید که اون کسی که این رو به وجود آورده کیه. حالا اون چیزی که در جهان ما داریم میبینیم به معنای خلق نیست. مثلا کسی که ماشین رو درست میکنه خلق نمیکنه. ما خلقت رو به این معنا میگیم که یک طرح جدیدی در یک فضایی چیزی رو پدید میاره که نمونه اون قبلش نبوده. مثل بحثای هنری میمونه، یک جوششه. خلقت خداوند هم یک نوع جوششه، یعنی خداوند غرضی نداره مثلا نیازی داشته باشه که بخواد اون رو خلق بکنه. یک خلاقیتی است که در آیات قرآن اتفاقا به همین مسئله خیلی اشاره میشه. در همین آیه 35 سوره مبارکه تور خدا میفرماد ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اونا از چیز دیگه خلق شدن یا اینکه خودشون آفریننده؟ ام خلق السماوات والارض، آیا اونها آسمان ها و زمین رو آفریدن؟ یعنی نگاه بکنید خداوند اشاره میکنه به این که این خلقتی که شما از خلقت انسان، گیاهان، موجودات، چه میدونم ستاره ها، کواکب، خود زمین، هر چی که فکر میکنید با این نظم آفریده شده، آیا انسان ها دخالت داشتن درش؟ قطعا شما تصدیق میکنید که این خلقت کار ماها نیست. اگرچه انسان ها موجودات هوشمندی هستند، اما توانمندی انسان یک حد و حدودی داره و این هم در دوره های قبله، نه در دوره الان. یعنی به هر حال الان انسان به یه سطح از تکامل رسیده که تونسته این کارها را انجام بده. تازه اون هم نه خلقت، به معنای اختراع و بعضن به معنای کشف، به معنای ابداع نیست. به هر حال یکی از مواردی که در آیات قرآن مستقیم و غیر مستقیم میشه از طریق اون خدا رو یافت همین بحث آفرینشه. از همراهتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.